ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفته که شهرنشینی سریع و اثرات تغییرات اقلیمی منجر به کاهش قابل توجه سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل شده است. به گفته یونیسف، پس از چندین دهه جنگ و درگیری افغانستان برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی آماده نیست. شماری از کارشناسان استفاده از آب دریای پنجشی را برای تأمین آب شهر کابل به حیث یک راه حل بالقوه برای این بحران پیشنهاد کردند. بر اساس گزارش ملل متحد، حدود 80% نفوس افغانستان به آب پاک کافی دسترسی ندارند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرارداد اعمار یک فابریکه سمن در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان را با یک شرکت ترکی امضا کرد. در مراسم امضای این قرارداد که روز سه‌شنبه توسط ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم به ارزش 163 میلیون دلار آمریکایی با شرکت 77 ترکی امضا شد، ملا عبدالغنی برادر معین اقتصادی رئیس وزرای طالبان نیز حضور داشت. به گفته ملا بدری، با اعمار این فابریکه سمنت برای 1250 تن در جوزجان زمینه کار نیز فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش ها، در 3 سال گذشته حکومت طالبان قراردادهای اعمار برخی تأسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات هم در زمینه شفافیت عقد این قراردادها وجود دارد. در نتیجه سقوط یک کارگاه زرشویی طلا در ولسوالی ارغنجخای بدخشان، 3 کارگر کشته شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، گفت که این حادثه دیروز رخ داده است. و گفته کامگار، این کارگران در حال کار بودند که ناگهان کارگاه فرو ریخت. نیروهای پلیس طالبان پس از چند ساعت تلاش، اجساد کارگران را از زیر آوار بیرون آورده با خانواده‌هایشان سپردند. از سالها به این سو، ولایت بدخشان شاهد فعالیت غیر قانونی و غیر معیاری استخراج معدن توسط ساکنان محلی و با وسایل ابتدایی است که برخی اوقات سبب همچو حوادث و تلفات جانی می شود. ورزشکاران جیت کاندوی افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی به ازبکستان رفتند. اداره نشرات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان گفته که فدراسیون وشوی افغانستان 5 ورزشکار و 4 هیئت را به حمایت ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان و ازبکستان فرستاده. این ورزشکاران که عازم تاشکند شدند، در رقابت‌های بین‌المللی در آن کشور اشتراک خواهند کرد. در این مسابقات که از اول تا 6 نوامبر گزار می شود، 14 کشور اشتراک دارند و در 11 رشته ورزشی با هم رقابت خواهند کرد. سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان، از غرب خواستار شد تا بر حزب برسر اقتدار رویای گرجستان فشار بیاورد تا نتایج انتخابات اخیر را دوباره بررسی کند. زورابیشویلی روز سه‌شنبه در مصاحبه با بخش گرجستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر تبلیسی پایتخت آن کشور، همچنین گفت که شرکای اروپایی و غربی گرجستان باید فشار شدید را بر مقامات وارد کنند تا آنها نتایج انتخابات پارلمانی روز شنبه و میزان آرای به گفته او سرقت شده را دوباره بررسی کنند. زورابیشویلی و احزاب اپوزیسیون میگویند که در این انتخابات حدود 300 هزار رای به نفع حزب برسر اقتدار دستکاری شده که با حدود 54% آرا ادعای پیروزی میکند. این ادعاها باعث تظاهرات شد و ده ها هزار تن در میان اتهامات مداخله روسیه در رای گیری به سرک ها برآمدند. و وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر 131 شهروند استرالیایی تحریم وضع نموده و ورود آنها به این کشور را ممنوع کرده است. در این فهرست نمایندگان صنایع دفاعی، خبرنگاران و چهره‌های عام وجود دارد که مسکو آنها را به ترویج آجندای ضد روسی متهم می‌کند. این تحریم‌ها پاسخ مستقیم به اقدامات قبلی استرالیا علیه افراد و نهادهای روسی است. علاوه بر این، روسیه بر نو مقام وزارت دفاع نیوزیلند به شمول 3 معاون این وزارت تحریم وضع کرده است. از آغاز حمله غیر مواجه روسیه به اوکراین، استرالیا بر بیش از 1000 شهروند و شرکت روسی تحریم وضع کرده، روندی که در نیوزیلند نیز دیده شده است. پایان اخبار. امروز در چندین ولایت افغانستان سومین و آخرین روز کمپاین واکسین پولیو است. نگرانی های در مورد موثریت این دور کمپاین واکسین پولیو که خانه به خانه اجرا نمی شود مطرح شده است. همزمان کمپاین واکسین بیماری پولیو روز دوشنبه در پاکستان نیز آغاز شد و در برخی از مناطق ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان با خشونت افرادگرایان مواجه شده. روز گذشته دو محافظ این کمپاین در منطقه اورگزایی در خیبر پختونخوا کشته شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمپاین واکسیناسیون بیماری پولیو یا فلج اطفال که روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده، امروز چهارشنبه برای سومین روز ادامه دارد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا می شود که در سال جاری برخلاف کمپاین های گذشته، این کمپاین واکسین بیماری پولیو خانه به خانه نه بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت می گیرد. شماری از خانواده ها در چند ولایت افغانستان به رادیو آزادی گفتند که اگر این کمپاین خانه به خانه اجرا شود بهتر خواهد بود، زیرا در طول روز بیشتر مردان مصروف کار هستند و زنان نمی توانند فرزندان خود را برای واکسین به مساجد و یا سایر جاها ببرند. سید کمال شاه سید که سالیان متمادی در بخش آگاهی عامه از کمپاین های واکسیناسیون با صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان کار کرده، نیز با اشاره به این نگرانی ها شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان کمپاین چون که خانه در خانه فعلا تطبیق نمیشه، وزارت صحت عامه و برنامه فلج اطفال باید را یقینی کنه که کمپاینی که مزید به مزید تطبیق میشه، رسیدگی آنها باید به 95% یا بالاتر، پوشش اینا باید باشه که کنترل شوه ویروس فلج اطفال یا سرایت که فعلا جریان داره در افغانستان او در همو ساحات باید محدود شوه و این بیماری را در امو ساحات از بین برده شود.
اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی ابراز امیدواری کرده که سران قومی، علما و سایر متنفذین محلی با تیم‌های واکسیناسیون پولیو همکاری کنند تا این کمپاین که به علت برخی مشکلات با تأخیر آغاز شده به درستی تطبیق شود. در سال جاری بیشتر واقعات مثبت بیماری پولیو در افغانستان در ولایات ثبت شده که با پاکستان سرحد مشترک دارند، کشوری که امسال واقعات مثبت پولیو در آن به شدت افزایش یافته است. به گفته سید کمال شاه، گسترش بیماری پولیو هر دو کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا مردم به هر دو سوی خط دیورند رفت و آمد دارند و این امر باعث گسترش شیوع ویروس پولیو می شود. سید کمال شاه می گوید:
در پهلوی تطبیق واکسن فلج اطفال باید واکسین دوره طفولیت یا روتین ایمونایزیشن که در مراکز صحی واکسین به اطفال داده میشه تا دو سالگی بسیار مهم است و بسیار رول قوی داره در کنترل بیماری فلج اطفال و دیگر امراض که کنترلشان توسط واکسیناسیون صورت میگیرد.
موفقیت کمپاین های واکسیناسیون پولیو در افغانستان و پاکستان بستگی به آن دارد که چه تعداد اطفال می توانند واکسین شوند. در افغانستان فعلا کمپاین واکسیناسیون خانه به خانه تطبیق نمی شود و در پاکستان که در این کمپاین واکسیناسیون پولیو به گفته مقامات حدود 45 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد، کمپاین واکسین پولیو همواره با خشونت افرادگرایان مواجه بوده. چنانچه در تازه ترین مورد روز گذشته دو محافظ این کمپاین در منطقه اورگزای در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. افغانستان و پاکستان معدود کشورهای در جهان هستند که هنوز هم بیماری پولیو در آنها محو نشده. بر اساس آخرین ارقام سازمان صحی جهان، در سال جاری در هر دو کشور در موارد مثبت این بیماری افزایش قابل توجهی دیده شده. تعداد این موارد در افغانستان به 23 و در پاکستان به 41 مورد رسیده است. به گفته مسئولان صحی، پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر قابل تداوی است و تنها در صورت قابل پیشگیری است که بر کودکان زیر سن 5 سال دو دور واکسین پولیو تطبیق شود. We'll be right back.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در افغانستان در ادامه جمع‌آوری کتاب‌هایی که آن را در تضاد با ارزش‌های اسلامی خوانده به مؤسسات نشر کتاب و فروشندگان در ولایت پکتیا دستور داده که از نشر و فروش چنین کتاب‌ها خودداری کنند. این وزارت در اعلامیه روز دوشنبه گفته که فروشندگان کتاب در پکتیا باید کتاب‌های ممنوعه را به ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت تسلیم دهند. اما برخی از فروشندگان کتاب در پکتیا می گویند که با توجه به رکود فعلی کاروبارشان این اقدام تأثیر منفی بیشتر بر آنان خواهد داشت. همکارم خالده تحسین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقامات محلی طالبان در ولایت پکتیا به مؤسسات نشر کتاب و فروشندگان دستور دادند که از نشر و فروش کتاب‌هایی که بدای آنان با ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی در تضاد است خودداری کنند. در اعلامیه که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز دوشنبه هفته عقرب در حساب رسمی ایکس خود منتشر کرده، چنین آمده که رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا مولوی ثوابجان اسلامیار در دیدار با مسئولان این مؤسسات گفته که همکاری آنان بسیار مهم است و در عوض کتاب‌های جایگزین به آنها داده خواهد شد. اما برخی از فروشندگان کتاب در این ولایت میگویند که با توجه به رکود فعلی کاروبارشان این اقدام تاثیر منفی بیشتر بالای کار آنها خواهد گذاشت و شمار خوانندگان را نیز کاهش خواهد داد. یکی از فروشنده‌های کتاب در پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع از گفتن نام خود و کتاب فروشیش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت:
هر دولت سیاست خاص خود را دارد. برخی کتاب‌ها را اجازه انتشار می‌دهند و برخی را جمع‌آوری می‌کنند. اما این کار با زیان ما تمام می‌شود. تا اکنون تنها به ما دستور داده شده، اما هیچ حکم نرسیده است. ولی این روند به شدت بر کار ما تأثیر خواهد گذاشت.
فروشنده های کتاب که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، و رادیو آزادی گفتند که به آنها دستور داده شده تا کتاب های را که در کشورهای اروپایی چاپ و منتشر شدند و ترویج دهنده افکار آزاد و مستقلند نباید به فروش برسانند. در این حال برخی از نهادهای نشر کتاب در کابل به تاریخ 3 عقرب به رادیو آزادی گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان کتاب هایی را ارائه می دهد که به منفعت فروشندگان نیست. حکومت طالبان پیشتر از این گفته که در بدل کتاب‌های جمع‌آوری شده، قرآن و تفاسیر به فروشنده‌ها داده خواهد شد و این روند از کابل آغاز شده و به زودی به دیگر ولایات گسترش خواهد یافت. نویسندگان افغان از جمله دکتر محیب ازغم بر این باور است که هیچ کتاب نمی‌تواند جایگزین کتاب دیگر شود. او می‌گوید این اقدامات فرهنگ مطالعه و نشر را در افغانستان نابود خواهد کرد.
مشکل عمده ای است که چیزی که اینا میگن درست تعریف نشده. اینا میگن که هر کتابی که مخالف ارزش‌های دینی و یا ترویج کننده فرهنگ‌های بیگانه باشه او رو ما جمع میکنیم. این چیزیست که مشخص نیست، بیشتر یک حرف کلی است. به عوض کتابایی را که جمع میکنن بدیلش دیگر کتاب میدن. اول خواهیج کتاب جای کتاب دیگر را نمیگیره. هر کتاب مخاطب و خواننده خود داره و در بازار سهم خود داره بر در قسمت فروشات. دیگه ای که تا جایی که من خبر دارم کتابایی که اینا باعث بدیل بر کتاب های جمع آور شده میتن به لحاظ ارزش مادی و قیمتش معاوضه کردن نمیتونه او زیان را که ناشرا متحمل میشن.
او همچنین میفزاید که بزرگترین آسیب به فروشندگان کتاب میرسد، زیرا کتاب هایی که جمع آوری میشوند بسیار با ارزش هستند و به جای آنها کتاب های ارزان قیمت داده میشود. پیشتر از این وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده بود که تاکنون 400 عنوان مختلف کتاب را برای جمع‌آوری شناسایی کرده که به گفته آنان مخالف مفکوره و عقاید اسلامی و افغانی هستند. این وزارت گفته است که در آینده فهرست این کتاب‌ها را با رسانه‌ها و ناشران در اشتراک خواهد گذاشت و این کار در تمام افغانستان انجام خواهد شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز، به مجله فرهنگی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی باشید و مطالب و داشته های این شماره را تا اخیر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود. شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است. گزارشی در این مورد در شروع برنامه خواهیم داشت.
وقتی انسان قادر نباشه آنچه که در قلبش میجوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دادن یک سرگرمی نیست، این یعنی از دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
داستانی با این مان گندم ها درو شد اما نیامد یارم، روایتی از زندگی یک زن بیوه در افغانستان، نوشته جاوید فرهاد، یکی از شاعران و نویسندگان معاصر افغانستان. چند جالبه آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا میکنند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کرده تا جمع‌آوری کند. گزارشی نیز در این مورد خواهیم داشت. و بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون زندگی احمد ولی، یکی از آوازخوانان ناماشنا و خوش صدای افغانستان داریم. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر. شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند اینکه از هنرشان دور ماندن مایوسند. این در حالی است که 25 اکتبر که گذشت روز جهانی هنرمند بود. اما روزگار هنرمندان افغان چگونه است؟ بیشتر در این مورد در گزارش خالد تحسین میشنویم.
تعداد از هنرمندان افغان میگویند افزایش فشارها، وضع محدودیت‌ها و تصویب قوانین سختگیرانه حکومت طالبان بر هنر و هنرمندان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته آنان را با مشکلات مختلف روبرو ساخته است. بریاله ولی آوازخوان افغان میگوید که در مهاجرت زندگی دشوار را سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت که در 3 سال پسین رنج بسیاری را تحمل کرده، همراه با خانواده‌اش در بی‌سرنوشتی به سر میبرد و از هنر موسیقی دور افتاده است.
تمام هنرمند اولو که در اروپا هستن، امریکا هستن، آسیا، در هر مملکتی که هستن، در غربت، از راستی غربت زندگی میکنن. خود هر از اون که هنرمند در ایالت زندگی میکنن کوشش میکنن که هنر موسیقی را زنده نگه کنن. وزارت اطلاعات فرهنگ مسئولیت داره برای هنرمندان افغانستان یک توجه خاص بکنن.
هنرمند دیگری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکند و نمیخواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، آوازخوانی را وسیله بیان احساسات و رنجهایش میداند. او میگوید از این که نمیتواند با هنرش همدم باشد مایوس و نگران است.
موسیقی یا مرشته که مرا به زندگی پیوند داده، با ورود طالبان در کشور خاموشی گرفته. هنری که روز سرشار از شادی، احساس و رهایی بود، حالا در سایه قوانین سختگیرانه طالبا کاملا ویران شده است. وقتی انسان قادر نباشه آنچه که در قلبش میجوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دادن یک سرگرمی نیست، این یعنی از دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
حکومت طالبان بر نواختن هر نوع موسیقی محدودیت وضع کرده. به ادعای طالبان نواختن و شنیدن موسیقی در دین اسلام حرام است. مسئولان وزارت امن به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 20 آگوست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفتند که در سال گذشته 21328 آله موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان تغییرات را در فاکولته هنرهای زیبای کابل هم اعمال کردند که در نتیجه دیپارتمنت موسیقی را حذف و دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک ادغام کردند. افزون بر این طالبان نقاشی صورت و مجسمه سازی را منع کردند. محتسبین وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان به گروه های نقاشی و هنرمندان گفتند که از نقاشی چهره انسان و پیکر تراشی جدا خودداری کنند و بر اساس این قانون حتی کشیدن تصویر پرنده ها و حیوانات نیز منع شده است. همچنین خرید و فروش مجسمه های انواع موجودات زنده ممنوع شده که به گفته شماره از هنرمندان این محدودیت ها دست آنها را در عرصه نقاشی و رسامی و مجسمه سازی و سایر هنرها کوتاه ساخته است. بنابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، حکومت طالبان پخش صدای زنان را نیز عورت خواندند. لاجورد دقیقی فارغ رشته هنرهای زیبا که در بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید بدون هنر و دور از هنر روان هنرمند بیمار می شود و از خلاقیت باز می ماند.
دیگه حق اجرای هنر در رژیم کنونی نه تنها هنرمند افغان در تبعید دیگه هنرمند گفته نمیشه و نمیتونه هنر خود به نمایش بگذاره، مجبور هست با کارهای شاق انجام بده تا به و هنرمندایی که در افغانستان هستند و در خانه و سر میبرند دیگر امکانات وجود نداره کنا کار کنند و این افسردگی ها مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
انور وفا سمندر نویسنده و پژوهشگر مسائل فرهنگی هنر را عشق و نور می نامد و آدمی را تشنه این گوهر. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هنرمندان افغان در داخل و خارج از افغانستان با دشواری های بسیار روبروند.
ولی تا جایی که به یادم می آید ایا ما روز هنر داشتیم و یا روز هنرمند داشتیم؟ نه هنر توانست از فکر و اندیشه انسان تجلی بهتر پیدا بکنه و نه هنرمند توانست که نفس راحت بکشه و با آزادی تا بتانه آن شیرازه اولی و ازلی که از دنیای خیالش میچکد بره و تجلی بسازه.
این در حال است که 25 اکتبر روز جهانی هنرمند است. در این روز از اهمیت هنر و خلاقیت‌های هنرمندانه بزرگداشت به عمل می‌آید و از نقش مهم هنر در جامعه یادآوری صورت می‌گیرد. کلمه هنرمند شامل نقاشان، آوازخوانان، مجسمه‌سازان، سینماگران، نوازندگان و سایر افراد می‌شود که خلاقیت‌های ویژه هنری را به خرج می‌دهند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، فعالیت هنری در افغانستان ممنوع شد. آنان همچنین انستیتوت موسیقی افغانستان، مرکز موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی اداره موسیقی و تئاتر فاکولته هنرهای زیبا را هم بستند. پس از آن شماره از هنرمندان مجبور به ترک افغانستان شدند.
شنیدید که شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی داستانی داریم با روایت تلخ از حیات یک زن بیوه در دهه 60 هجری خورشیدی که پسرش را تا سطح لیسانس با مشقت زیاد رساند و اما بعد از فراغت قربانی افکار متحجر گویا جهادی های آن دوره تاریک شد و مادرش با ناامیدی از بازگشت پسرش دیوانه کوچه و بازار شد و بالاخره از این دنیا رفت. این داستان با عنوان گندم ها درو شد نیامد یارم به قلم استاد جاوید فرهاد روایت شده است که با سپاس از ایشان همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
سالها پیش دهه 60 هجری خورشیدی زنی در همسایگی ما در پل خمری میزیست که به نام مادر نیکو معروف بود. شوهرش را که کارگر نساجی پل خمری بود سالها پیش از دست داده بود و تنها پسری که مایه امیدش بود همین نیکو بود که نام اصلیش نیک محمد بود و مادرش از ناز او را نیکو صدا می زد. نیکو یگانه پسر مادرش بود و به صد جگرخونی بزرگ شده بود. پس از مرگ پدر نیکو، مادرش ناگزیر شد تا به گفته خودش به خاطر پرورش یگانه پسرش از کلاشویی گرفته تا پاککاری خانه ها را انجام دهد تا نیکو به قول خودش فاکولته خوان شود و سرانجام در ماه اول ماموریت که تنخواهش را گرفت پایش را به اصطلاح بند بسازد و بساط عروسیش را فراهم کند. هنگامی که نیکو از مکتب فراغت یافت و به قول مادرش در کابل فاکولته رو شد، مادر چند سال تنهای تنها به نیکو سپری کرد. او دوری یگانه پسرش را به امید فرداهای روشن که خودش در ذهن و ضمیرش رسامی می کرد تحمل کرد. مادر نیکو همیشه می گفت تنها در زندگی یک خدا و یک بچه دارد و دیگر هیچ کس از بستگانش زیر این گنبد کبود نبود، یا اگر هم بود ناداری و بدبختی به اندازه فرصت همدلی و نزدیکی با بستگانش را از وی ربوده بود. با نزدیک شدن دوره فراغت نیکو از دانشگاه کابل، مادر از بس برای ازدواج پسرش ذوق زده بود، از پول پسندازه که از کالاشویی و پاککاری خانه ها جمع کرده بود، رفت و مقدار خینه، چند تا خینه پیچ، یک شال سبز زری، چند متر تکه برای پیرهن و تنبان نیکو، کم سرخی و سفیده، رنگ ناخون و چند تا لبسیرین گلابی و سرخ برای عروس ناشناختش خرید و در باغچه خامکدوزی که از مادر خدا بیامرزش به ارث مانده بود پیچید و به انتظار برگشت نیکوی فاکولته خوان نشست. نیکو هم که مثل سپیدار قد کشیده بود و موهای آراسته و جوانی محصور کننده داشت، پس از پایان دانشکده اقتصاد با دوستانش خداحافظی کرد و فردایش روانه شهر پل خمری شد. مسیر راه سالنگ جنوبی را در موتر با خوشی پیمود و به دهانه تونل رسید. رویای نزدیک شدن به مادر دلش را سرشار از خوشی می کرد. یادش آمد که مادرش گفته بود که با شامل شدن در کار و گرفتن نخستین تنخواه پایش را بند می کند تا خدای نخواسته ایزار بندش به حرام باز نشود. لبخند ملیح روی لبانش جان گرفت. یاسمین یادش آمد که دزدکی از پس پنجره های محقر خانه های نساجی در همسایگیشان به سویش می دید و سپس گیسوان خرمایی درازش را که روی صورتش می افتاد با انگشتان دست راستش پس می زد و دل از دلخانه او می ره بود. موتر ناگهان با یک جمپ روبرو شد، تکان خورد و شیرازه چرتش را از هم پاشید. وقتی به اطرافش نگاه کرد دید به دو شاخ رسیده است. باز هم ذوق دیدن مادر و نگاه های معنادار و عاشقانه یاسمین با یادش آمد. با خود فکر کرد حتما بزرگ شده و مثل خودش قد کشیده است. چه چشمانی داشت درست مانند یک آهو، ابروان درشته به هم پیوسته، دستان مثل رواش کوهی. موتر مینیبوس ناگهان از سوی افراد مسلح ریشدار فرمان ایست گرفت و راننده رنگ پریده و با شدت بریک کرد. چند نفر که چهره ایشان با دستمالهای سیاه و سفید نیمه پوشیده بود پیش پنجره دم دست راننده آمدند و با خشم از او پرسیدند: کمونیست، کافر و نفر خاد، یعنی استخبارات در موتر است؟ راننده سرش را از پنجره بیرون کشید و گفت: نی الحمدلله، همه مسلمانند. اما دو تا مرد تفنگدار با شتاب از پشت موتر چرخیدند و از دروازه دست راست وارد موتر شدند. از چند جوان شناسنامه و اسناد خواستند. هنگامی که به سر و صورت کم آراسته نیکو دیدند و به بودهای رنگ شده ریش تراشیده و پیرهن و تنبان یخندوزی او نگاه کردند، با نفرت و چپ چپ به سویش دیدند و از او اسناد خواستند. نیکو سند فراغتش را نشان داد و چندین بار قسم و قرآن خورد که کمونیست نیست و کلمه طیبه و شهادت را تکرار کرد. اما تفنگداران گفتند که چهرش به کمونست ها میماند و شاید کارمند خود یا جاسوس دولت باشد. هرچی زاری کردند و چند تا ریش سفید هم پادرمیانی کردند، نتیجه این نداد و سرانجام مردان تفنگدار او را از موتر پیاده کرده و به سوی نامعلومی بردند و دیگر خبر زنده و مردش را کسی نیاورد. مادر نیکو چند صبر کرد، اما پسر یگانه‌اش بر نگشت. سرانجام طاقتش داغ شد و به کابل آمد. سراغ پسرش را در دانشگاه گرفت، ولی برایش گفتند که بیش از یک ماه می شود که پسرش فارغ شده و به شهر خودش یعنی پل خمری رفته است. روز روشن پیش چشمانش تاریک شد. پاهایش سستی کرد. با دل ناامید دوباره به پل خمری برگشت. رفته رفته غم ناپدید شدن فرزندش بر او اثر بد روانی گذاشت. کم کم از خواب و خوراک ماند. تنهای تنها شد. تنهای تنها. روزها از اثر اختلال روانی در کوچه ها می گشت و از هر کس سراغ نیکو را می گرفت. گاهی هم با آواز سوزناک از فراق یگانه فرزند گم شدهش ناله سر می داد و می خواند. گندما درو شد نیامد یارم، خدا بداند چه حال داره. گندم ها چندین فصل درو شد، اما نیکوی یگانه مادرش بر نگشت. یک سال و انده پس از رویداد بردن نیکو، در نزدیک شهرستان خنجان مادر نیکو 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 گفته جان داد، اما نیکو هرگز بر نگشت. نیکویی که به جرم بودهای رنگ شده ریش تراشیده و سر و صورت تمیز، خدا می داند در کدام کوه و کمر و با چی زجر عذاب کش شد، یا در زندان تفنگداران پوسید و استخوانهایش خاک شد.
داستانی بود با عنوان گندم ها درو شد نیامد یارم، روایتی از زندگی یک زن بیوه در افغانستان، از نوشته های استاد جاوید فرهاد. امروز هم برای علاقمندان جالب ها سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی باستاب خوشبینی از صفحه روزگار، دومی تفرقه از صفحه داستان ها و سومی نامه مادر به فرزند. نخست باستاب خوشبینی. روزی مردی مسافر از شهری عبور می کرد. او به پیرمردی برخورد که در کنار جاده نشسته بود. مسافر از پیرمرد پرسید مردم این شهر چگونه هستند؟ پیرمرد جواب داد مردم شهری که از آن میایی چگونه بودند؟ مسافر گفت آنها بدجنس و بی ادب بودند، به هیچ کس نمی شد اعتماد کرد. پیرمرد سرش را تکان داد و گفت متاسفانه مردم این شهر هم همان طور هستند. چند ساعت بعد مسافر دیگری از راه عبور کرد و همان سوال را از پیرمرد پرسید. پیرمرد دوباره همان سوال را مطرح کرد، مردم شهری که از آن میایی چگونه بودند؟ مسافر دوم لبخند زد و گفت آنها مهربان و خوش رفتار بودند، با همه دوستانه رفتار می کردند. پیرمرد با لبخند جواب داد: مردم این شهر هم دقیقاً همین طور هستند. این حکایت نشان می‌دهد که نحوه نگاه ما به جهان اطراف و مردم بازتابی از درون خود ماست. جالب دوم، تفرقه. در الفزاری سه گاو بزرگ، یکی سیاه و دیگری سفید و سومی سرخ بود، با هم در کمال اتحاد می چریدند و زندگی می کردند. در آن الفزار شعری وجود داشت که قدرت حمله به آن سه گاو نر بزرگ را نداشت، تا اینکه نقشه ایجاد تفرقه بین آنها را کشید. نخست به گاو سیاه و سرخ گفت: کسی نمیتواند از حال ما در این الفزار خرم مطلع شود مگر از ناحیه گاو سفید، زیرا سفیدی رنگ او از دور پیداست، ولی رنگ من مانند رنگ شما تیره و پنهان است. اگر بگذارید با او حمله کنم و او را بخورم تا خطری متوجه ما نشود. گاو سیاه و سرخ نصیحت شیر را گوش کردند و در مقابل حمله او به گاو سفید اعتراضی ننمودند. چند روز دیگر که شیر گرسنه شده بود، پنهانی به گاو سرخ گفت: رنگ من و تو همان است، بگذار گاو سیاه را بخورم و این سرزمین پر علف برای من و تو که هم رنگ استیم باقی بماند. گاو سرخ اخفال شد و اجازه داد شیر در فرصت مناسبی به گاو سیاه حمله کند و او را نیز بخورد. پس از چند روز با کمال صراحت به گاو سرخ گفت: تو را نیز خواهم خورد. گاو سرخ به شیر گفت: به من مهلت بده تا سخنی را سه بار بگویم، بعد مرا بخور. شیر گفت: می توانی بگویی؟ گاو سرخ فریاد زد: آهای چرندگان، از خواب غفلت بیدار شوید. من در همان روز که گاو سفید خورده شدم، یعنی همان هنگام که بر اثر غفلت و هواپرستی بین ما تفرقه ایجاد شد، سنگ زیرین و سقوط ما پایه‌گذاری گردید و امروز دشمن از آن استفاده کرده و ضربه نهایی را بر من وارد می سازد. جالب آموزنده سوم، نامه مادر به فرزند. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر انگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. به یاد بیاور وقتی کوچک بودی مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم مرا سرزنش نکن. وقتی بیخبر از پیشرفتها و دنیای امروز سوالاتی می کنم با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظه هم یاری نمی کند، فرصت بده و عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان را رفتن ندارد، دستانت را به من بده. همون گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من برداشتی. زمانی که میگویم دیگر نمیخواهم زنده بمانم و میخواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود میفهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم. خسته و عصبانی نشو. یاریم کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. فرزند دلبندم، دوستت دارم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می گوید تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا می کند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کردند تا جمع‌آوری کنند. سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت در ویدیویی که در صفحه اکس یا تویتر سابق این وزارت طالبان نشر شده در نشستی گفته که این پروسه در آینده در ولایت ها هم آغاز می شود. اما مسئولین برخی از انجمنهای ناشر بر رادیو آزادی گفتند تا کنون کتابهایی را نشر نکردند که خلاف منافع افغانستان و دین اسلام باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از جمع‌آوری کتاب‌های خبر داده که به اساس ادعای این وزارت برخلاف عقاید آنان ارزش‌های اسلامی و افغانی باشد. این وزارت عملاً به هدف جمع‌آوری این کتاب‌ها 400 عنوان کتاب مختلف را ثبت کرده است. ضیاءالحق اقمل سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت در ویدیویی که روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان نشر شده در نشست گفته که این تصمیم آنان قاطع است و در آینده این پروسه در ولایت‌ها هم آغاز می‌شود.
پس از حاکمیت امارات اسلامی این تصمیم قاطع است که انشالله افکار بیگانه و هر آن چیزی که بر ضد افکار اسلام و افغانیت و یا خلاف اساسات و وحدت ملی، برادری و پایداری نظام است، ماجرای آن را میگیریم. تا حال در این بخش ما حدود 400 کتاب را ثبت کرده ایم که بر ضد عقیده ما و شما بوده و مستقیما در هر بخش آن مشکل داشت.
این مقام وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آنها در آینده فهرست این کتاب ها را در اختیار رسانه ها و ناشران قرار خواهند داد. آقای حقمل میگوید که آنها به جای کتاب های جمع آوری شده کتاب های جدید را چاپ و به دسترس ناشران کتاب قرار میدهند. اما برخی از مسئولین انجمن های ناشران که از دهه ها به این طرف تجربه چاپ و نشر کتاب را دارند میگویند که تا حال کتابی را منتشر نکردند که خلاف اسلام و ارزش های ملی بوده باشد. مسئول یکی از انجمن های ناشر به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش با رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت بر چاپ و نشر کتاب ها بخش مطالعه کتاب ها را که قبلا متضرر شده بود بیشتر آسیب می رساند.
در کل این اقدام تمام کسان را که با مطالعه کتاب ها با همین محتویات عادت داشتند یا قشر محرومی که در مناطق دوردست از این کتاب ها استفاده خوب می کردند زیان رسانده است و بیشتر از این هم آسیب می رساند.
در همین حال شماری از جوانان اهل مطالعه و محصلین پوهنتون می گویند که این گونه محدودیت ها جامعه افغانی را از باخبری در مورد تغییرات و پیشرفت های جهان به دور نگه می دارد. دو تن از باشنده های ولایت های خوست و کابل به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیشان به رادیو آزادی گفتند.
جمع آوری و مسدود کردن کتاب ها رای حل نخواهد بود. در یک جامعه کتاب های خوب و بد می باشد. هر کس با باور خود می نویسد. اگر این گونه کتاب های هم باشد، پس باید آنها یعنی طالبان کتاب های بهتر از آن را چاپ و به جامعه ارائه کنند.
مسدود کردن منابع فکری و علمی نسل جوان را از تجارب علمی و فرهنگ جهان محروم می سازد که در طولانی مدت به پیشرفت های جامعه افغانی در بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آسیب می رساند.
این در حال است که در سال گذشته شماری از کتاب فروشان و ناشران در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که حکومت طالبان نزدیک به 50,000 عنوان کتاب های مختلف را از دستشان جمع آوری کرده، اما در بدل آن هیچ چیز به آنان نداده است. آن زمان رادیو آزادی فهرست 78 کتاب پشتو و دری را هم به دست آورده بود که به اساس ادعای کتاب فروشی ها حکومت طالبان برایشان دستور داده بود که این گونه کتاب ها را نفروشند. در این فهرست بیشتر اسم کتاب های سیاسی و تاریخی شامل بود و کتاب های هم در آن وجود داشت که در مورد شخصیت های پیشین افغان و همچنان در مورد سیاست داخلی پاکستان نوشته شده بودند.
شنیدید که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا می کند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کرده تا جمع‌آوری کنند.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پنسون، اما خودمان نمی‌تونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر نیست که یک روزی در دانشگاه باشم و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوانم.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در شماره امروز مجله آزادی در بخش ویژه زنده را تا زنده است یادش کنیم، یاد خیری داریم از هنرمند چیره دست پر آوازه و خوش صدا احمد ولی. احمد ولی که در بین هنرمندان افغانستان با سنگینی و صدای دلنشین و وجاهتی که دارد به شهرت رسید، تا امروز در خدمت اهل هنر قرار دارد. حیات این آوازخوان با شهرت هم چون شماری از هنرمندان دیگر با تأثیر پذیری از سنن ناپسند حاکم بر اوضاع افغانستان و کمبها دادن به هنرمند با فراز و فرودهای همراه است. احمد ولی خواننده ژانر پاپ موسیقی است. یکی از علاقمندان صدای احمد ولی می گوید او هیچ گاهی به نرخ روز نان نخورد، چون که در خانواده با فرهنگ و با دانش بزرگ شده و سنگینی و کم سخن بودن ناشی از تربیه خانوادگی اوست. در معرفت کوتاهی او از نوشته دوست گرامی ابراهیم حکیمی استفاده می بریم که من این یادواره را خدمت شما تقدیم می کنم.
دیده به نهادی که خوابم می برم، که خوابم می برم، دیده به نهادی که خوابم می برم.
نوشته جناب حکیمی احمد ولی فرزند مرحوم قمندان محمد اکرم نوابی در سال 1940 در یک خانواده منصوب به محمدزایی در شهر کابل به دنیا آمد. پدر احمد ولی محمد اکرم نوابی از فرماندهان سابق پلیس بود که در ولایات مختلف افغانستان خدمت می کرد. خود احمد ولی هم فارغ اکادمی پلیس وقت بود. این هنرمند خوش آواز کشور از سن طفولیت به موسیقی علاقه و دلچسپی داشت. زمانی احمد ولی به سن 12 سالگی رسید، نزد استاد محمد هاشم مرحوم که طبله نواز مشهور افغانستان است برای یاد گرفتن طبله نشست و در رادیو افغانستان توسط استاد جلیل زلان را یافت و دو پارچه آهنگ چشمان آبی از ساخته هنرمند نامور کشور محترم زلان و آهنگ مهروی تو ساخته خود احمد ولی در رادیو افغانستان وقت ثبت شد. احمد ولی وقتی شاگرد مکتب حبیبیه بود شهرت در میان مردم به ویژه جوانان پیدا کرد. احمد ولی به افتخار روز مادر کنسرتی را ترتیب داد که مورد علاقه مردم قرار گرفت. در همان سال احمد ولی لقب هنرمند سال را کمایی نمود. احمد ولی هنرمند خوش صدا به دعوت کشور ایران با جمعی از هنرمندان افغانی به ایران رفت و با سرودن آهنگهایش مورد علاقه ایرانیان نیز قرار گرفت. بعد از این سفر هنری احمد ولی صاحب شهرت زیادی شد. احمد ولی دو بار ازدواج نمود. بار اول با هنرمند خوب و موفق کشور خانم هنگامه، اما نظر به مشکلاتی که داشتن متاسفانه از هم جدا شدن و ثمره ازدواج این دو هنرمند محبوب پسری به نام مسیح می باشد. احمد ولی ابتدا به کشور آلمان مهاجر شد، بعد از آن به امریکا رفت که تا کنون در آنجا زندگی می کند. احمد ولی در خارج از کشور کنسرت های متعددی در ممالک اروپایی و امریکا اجرا نموده است که مورد استقبال زیاد قرار گرفته. احمد ولی نه تنها هنرمند موفق بلکه آهنگساز موفق نیز می باشد.
ما قربانت شوام ای کابل من، که از خاک تو شاد آب و گل من. با خارج من اگر صد سال باشم، تا پایش بر تو دارد دل من.
احمد ولی خواننده پاپ، غزل و در عین حال مجلسی خوان است. در بین اهل موسیقی شهرت دارد. وی از دهه 1970 کار خود را آغاز کرد، قبل از اینکه مجبور به مهاجرت به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان شود، اولا در آلمان به کار خود ادامه داد و سراسر اروپا و امریکای شمالی کنسرت های اجرا کرد و سپس به امریکا هجرت نمود. احمد ولی و هنگامه به اندازه دو عاشق به هم نزدیک بودند. این دو در حالی که هنوز در افغانستان بودند، آهنگهای عاشقانه مختلفی را ضبط کردند که بهترین آهنگهای دوگانه تاریخ موسیقی معاصر افغانستان به حساب می آید. همانطوری که گفتیم در سال 1980 احمد ولی کشور را به مقصد آلمان ترک کرد و سپس هنگامه به دنبال وی در آنجا دوباره با همدیگر ملاقات کردند و علی‌رغم اعتراض شدید خانواده ولی در سال 1985 تصمیم به ازدواج گرفتند. در سال 1986 هنگامه پسری به دنیا آورد به نام مسیح، ولی خانواده ولی هرگز از ازدواج او با هنگامه حمایت نکردند. بنابراین در سال 1989 آنها طلاق گرفتند. اما در سال 1990 به ویرجینیای ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. شنونده های محترم رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با نشر آهنگی از احمد ولی آوازخوان خوش صدای افغانستان، این شناسایی مختصر در مورد حیات وی را نیز به پایان میبریم و برای این غنیمت موسیقی پاپ عمر دراز و سلامتی آرزو میکنیم. درود. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.